بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در مورد سوالاتی که پاسخ دادیم، که یک چند سوالی هم، خب سوالات زیاده که ما از این فرصت اندک استفاده کنیم تا این زمان کوتاهی که داریم حداقل یک دو سه تا سوال هم بتوانیم پاسخ بدیم. قبلش هم من تشکر کنم از همه فرزندان مکتب قرآن و تربیت شدگان مؤسسه میقات القرآن که به خوبی در مورد این سخنرانی ها زحمت کشیدن، تلاش کردن و برای خود بنده خیلی قابل استفاده است، برای دوستانم حتما همینطور هست و باعث افتخار همه ما هستن که الحمدلله تو این چندین سال مؤسسه به دنبال این نبوده که فقط یک نفر بیاد سخنرانی کنه، اینجا صحبت کنه بره، و عزیزانی در این کلاس ها با زحمات همه مدرسین و معلمین تربیت شدن که این گوشه ای از نتایج این کار این بزرگواران و زحمات این بزرگواران است. انشالله خداوند عاقبت ما و همه اینها رو به خیر کنه و همه این عزیزان رو و همه شما رو از مبلغین و مروجین شیعه مظلوم قرار بدهد انشاءالله. یکی از سوالاتی که دوستان تو این چند هفته فرستادن یه روایتی بود که من گفتم اگر کسی این روایت رو عرض به خدمتون که پیدا کرد، یکی از دوستان فرستاده روایتی رو فرستاده که اون روایت رو من دارم خودم، در مورد اون ده چیزی که جبرئیل سلام الله علیه بعد از پیغمبر فرمودن نازل میشه، ده نوبت. من روایتی رو که گفتم چیزی رو که من دیدم در گذشته راجع به این بوده که اونی که من دیدم این بود که مزه غذاها و مزه میوه‌جات جزء اون ده چیز بود، وگرنه اون ده تا مورد رو در روایات به گونه دیگه اون رو هم دیدم. البته تشکر میکنیم از دوستان که حساسیتشون خوب هست و میرن زحمت میکشن اینا مدارکشو پیدا میکنن به ما میدن. حالا به هر حال اگه اونو دوستان جای دیدن که مزه غذاها و مزه میوه ها برداشته میشه، تو اون روایت اونو برای ما بنویسن. یک مطلبی هم که دوستان نوشته راجع به زیارت عاشورا، مطلبش به این صورت هستش که یک فردی، چون اخیراً سخنران ها متاسفانه زیاد شدن، سخنران های بی سواد زیاد شدن، اینم خیلی خطرناک هست و بعضی اینا لباس روحانیت هم بر تن دارند. من الان داشتم فکر میکردم که این دوستان ما که توی مؤسسه تربیت شدن سالها و با نیت بسیار بسیار خالصانه اومدن اینجا 5 دقیقه صحبت کردن، باور کنید 5 دقیقه صحبت اینا بعضن 50 دقیقه صحبتی که وقت صدا و سیما من میشینم وقت گوش میکنم سخنرانی ها رو، خیلی قابل استفاده تر و بهتر هست. گیرم ماها عادتمون به تبلیغ هست، به اسم هست، به شهرت هست، کار ندارم حالا به این قضیه، لکن ما الان دوچار یک سری سخنران بی سواد شدیم یا سخنرانانی که در حوزه هایی که سخنرانی میکنن تخصص ندارن. البته قاطی اینها دشمن آمده یه مشتی افرادی هم داخل کرده مخصوصا در لباس روحانیت که اینها رو حالا بعضن خوشبختانه سازمان اطلاعات و امنیت کشور رو اینا حساس هست، زیر نظر داره. اخیراً هم یکی از اینها رو که بسیار فرد پلید و فاسدی هست، یعنی فاسد العقیده هست، اگر در زمان یکی از ائمه این شخص بود، من با روایاتی که در دست دارم و تکیه به اون روایات به شما میگفتم که خود حضرت میفهمونن که آدم ملعونیست و فاسد العقیده است. چون در نامه هایی داریم که حضرات معصومین اشخاصی که شبیه این آدم صحبت کردن و با همین عنوان فاسد العقیده و ملعون نام بردن. فردیست اخیراً این رو خوشبختانه بچه های وزارت اطلاعات گرفتن، خلع لباسش کردن و ظاهراً الان میگن 2 سال زندان هم بهش دادن که این در قالب لباس روحانیت خیلی صحبت ها کرده. اخیراً یک صحبتی رو مطرح کرده که حالا من یه سوال دیگه هم چون اینجا دوستان پرسیدن مطلبی رو فرستادن برای من، من با یه تیر دو نشون میزنم، اینو دقت بکنید. و اون این استش که برگشته تو یک سخنرانیش، خیلی حالا چون ما اینو داریم که خیلی خوب صحبت میکنن و اینم شیطان کمکشون میکنه، ولی حرف خوب نمیزنن، خوب حرف میزنن فقط ولی حرف خوب ندارن، برگشته این مطلب رو گفته که ببینید چقدر این فساد در عقیده است. حالا با لباس روحانیت بالای منبر شا شما تصور بکنید بعد از این ده ها تلفن به ما میشه که آقا ایشون که آخونده، ایشون که روحانیه، چی داره میگه؟ پس این اسلام چه اسلام، چی داره میگه ایشون؟ داستانشون من خجالت کشیدم گوش کردم و خجالت هم میکشم، میگم اگر غیر از این مؤسسه و تو این محیط تحقیقی و پژوهشی نبود این کارو نمیکردم، چون خودم واقعا اذیت میشم اینو تعریف میکنم. آمده بالای منبر برای مردم تعریف کرده و اینو کلیپ کردن پخش کردن، که از اینجا بحث شروع کرده که خیلی وقته، چندین ساله که من میبینم این آدم داره جهنم رو نفی میکنه و بهشت رو فقط اثبات میکنه که خدایش که تو جهنم نبره، خدا ارحم الراحمینه و مهربونه و اصلا کسی رو خداوند به قول معروف دلش نمیاد بسوزونه و جهنم نمیبره. بنابراین این مردم انقدر از جهنم نترسون. هی گفته گفته تو این چند سال تا کارش به اینجا رسیده. تو همین چند روز پیش این کلیپو من گوش کردم. برگشته میگه یه فردی اومد گفت امام رضا، اومد این آدم عرق خور مشروب خار بود، اومد خدمت امام رضا تو مشهد رسید، گفت ای امام رضا تو که انقدر شنیدم خیلی رؤوف و مهربان هستی، همه حاجت همه رم میدی، کار به کسی نداری، من الان اومدم تو شهر شما هر چی میگردم یه بطری از مسکرات مصرف بکنم ندارم، تو که انقدر رؤوف هستی امشب کار ما رو را بنداز و امشب مشروب منو به راه کن، من برم مشروب بخورم. و تا از حرم بیرون نیامده سر چهارراه یه نفر یخش رو گرفت، گفتش که آقا ما اینجا چیزم داریم و از این مسکرات هم داریم، و حالا با یه لحنی بالای منبر و میگه این رفت بهش یک ظرف مشروب داد، این رفت کوفتش بکنه، زهرمارش بکنه، برگشت رو به حرم امام رضا، اش تو چشش هم شد، گفت خیلی رؤوف و مهربانی، مشروب ما رو هم به راه کردی، العیاذ بالله، نستجیر بالله. این یا 100% که من عقیده خودم رو دارم میگم، از اینها اخیراً خیلی زیاد شدن، سالهاست انگلستان رو اینا کار کرده و اینا رو تو عراق داده بیرون، تو ایران هم داده بیرون، نمونهاش همین آدم هست، 100% انگلیسی، اصلا شک نکن، 100% انگلیسی، اصلا شک نکن. خیلی وقت هست که آمریکا، CIA، موساد، صهیونیستا، انگلستان، الان یک مقاله رو میز من هست، من حالا این شبا سخنرانی مسابقات سخنرانیه میارم انشالله براتون میخونم، ببینید اصلا چقدر دارن روی شیعه و روی مرجعیت و روی روحانیت و روی حوزه های علمی ما دارن، صهیونیستا دارن کار میکنن. حالا شما بگو از 100% 1% هم بذار که این آدم خیلی نفهم و خیلی نادان و بی سواد هست، چون یک بار هم این آیه قرآن نخونده، که قرآن داره خطاب میکنه به همه مؤمنین و مؤمنات که ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اصلا کمک به گناه کسی هم حق ندارید شما بکنید، نهی از این قضیه کرد. حالا امامی که امام معصومه که نه گناه میکنه نه فکر گناه میکنه بیاد بره مسکرات برای یکی تهیه کنه، این حرمت مسکرات چی میشه؟ پس این کمک به گناه چی میشه که قرآن نهی کرده؟ و این چه اسمتیه که اون امام نعوذ بالله نستجیر بالله؟ خب اینا را خودش در میاد، چرت به داستانهایی که هیچ پایه و اساسی نداره، خود داستانهاش هم انگلستان میسازه اینها رو میده بیرون. حالا این رو من عرض کردم که دقت داشته باشید، افرادی در این زمینه آمدن دارن صحبتهایی میکنن، مسائلی رو مطرح میکنن، حواستون جمع باشه. یکی از دوستان که البته دوست خیرخواهی هست، انسان خوبی هم هست، خودش اینجا نمیاد ولی رو سایت برای ما مطلب میفرسته، وقتی سوالی میکنه، ایشون فرموده که من شنیدم که یک شرابی هست که اسمشو گوشتن شراب امام رضا، دقت بکنید تا. بعد برای من دستورالعملش فرستاده که امام رضا به مأمون فرموده که این رو درست کن بخور که مست هم نمی کنه، مست هم نمیشی، فلان نمیشی. بعد این فرمولشو فرستاده، مثلا اینقدر سرکه انگبین درست کن، اینقدر شکر مثلا داریم میگیم، حالا ما داریم میگیم، اینقدر نه مثلا زنجبیل بریز، اینقدر نه فلان بریز، اینقدر. خب این شراب نیست به معنای فارسی که ما داریم میگیم، من دارم جواب اون سوالم میدم که ایشون کرده، این نوشیدنی است. شما نوشیدنی های متنوع و متفاوتی داری، هیچ وقت بهش نگو شرابی که امام رضا این رو دستور داده به مأمون، اگر هم رفتی وقت روایتشو پیدا کردی، دستور عملشو گرفتی که به مأمون حضرت گفته آقا چیزی نخور که حرامه، خب مسدد میکنه، تخریبت میکنه و نهی الهی هم درشه، بیا من یه نوشیدنی بهت یاد میدم و این نوشیدنی رو برو درست کن، دستور عملش هم حضرت داده. اینو بهش میگن نوشیدنی، اسمشو شماها نذارید شراب. شراب در عرب گفتیم معنی نوشیدنی است، در فارسی چون شراب فقط یه چیز شناخته میشه اونم مست کننده هست، این اسمو هیچ وقت تو فارسی اینجور به کار نبرید. تو فارسی خواستید به کار برید بگید نوشیدنیه، مثلا امام رضا نوشیدنی فرموده درست کنه، ابی نداره، این ابی نداره، مشکلی نیست، با اون دستور عملی که به مأمون درست کرده هر کیم درست کنه، خاصیت هم داره چون امام فرموده، حالا اگه روایتش صحیح باشه کار نداره. بحث دیگه راجع به زیارت عاشورا داشتیم، میگفتیم که یک بنده خدایی سوال کرده که آقا یک فردی که روحانی هست اخیرا گفته که این زیارت عاشورایی که ظاهرا همه دارن میخونن این مثلا معتبر نیست یا اعتبارش ضعیفه، یه زیارت عاشورایی هست من گشتم پیدا کردم که این قوی تر هست. نه این چنین نیست، ما یه کتابی داریم به نام عرض به خدمتتون این که فی شرح زیارت العاشور نوشته شده، عرض به خدمتتون که حالا جمله اولی شما یادم رفته که مرحوم آیت الله تهرانی نام این کتاب رو نوشته بالا 100 سال پیش، من این کتاب رو مطرح کردم تو مبحث زیارت عاشورا تو این سی دی که سخنرانی کردیم، هر کس به شما ایراد گرفت من اول کاری که همیشه تو بحثا میکنم میام سندیت یه چیزی بررسی میکنم، آمدم سندیت زیارت عاشورا بررسی کردم، این کتابم خیلی زحمت کشید که سند رو بررسی کرده، من جاهای دیگه هم دیدم آمدم بررسی کردم، اونجا براتون گفتم که این سند درست مال زیارت عاشورا هم سندش درسته، با این دلایلی که تو اون سی دی گفتیم نمیتونیم تو این دقایق مختصر اینجا بگیم. مطلبی که هست در کنار این زیارت عاشورا که معروف هست به زیارت عاشورای معروفه، ما تو خود همین مفاتیح الجنان داریم که نوشته زیارت عاشورای غیر معروفه، و در کتابی به نام کامل الزیارات که شنیدم استاد گرانقدر جناب آقای حاج شیخ حسین انصاریان عرض به خدمتون که ایشون بعد از شرحی که اخیراً بر یعنی بعد ترجمه نشر ترجمه ای که بر اصول کافی فقط ایشون کرده تو 5 جلد که اخیراً رونمایی شده چاپ شده، داره کتاب کامل و زیارات رو داره ترجمه میکنه که کامل و زیارات کتاب خوبیه، انشالله الله ترجمه مونم به زبان خیلی سلیس، منم دیدم ترجمه اصول کافیش دیدم خوبه، ترجمه کامل و زیارات هم انشالله میرسه، حالا شما خواستی اونم من میگیرم کتاب خونه میذارم استفاده کن. لکن در کامل و زیارات همه زیارات معروف و غیر معروف رو جمع کرده، حالا شما میگه آقا من یه زیارت دیدم اونم زیارت عاشوراست غیر معروفه، ابی نداره اونم تو کامل و زیارات اومده، اونم شما بخون. بعدم اینجا من زیارت رو برای من فرستادن، زیارت غیر معروف رو که حالا ایشون گفته این زیارت مستند هست این زیارت مستند نیست، من اونم خوندم، با این تفاوتی نمی کنه، تفاوتش مثلا فقط در چند تا جمله است، مثلا یه جمله اینه که ما تو این زیارت اسم معاویه بن ابی سفیان لعنت الله علیه رو داریم، در اون زیارتی که ایشون آورده گفته که این وحدتش بیشتره، باعث وحدت بیشتره، اسم معاویه توش نیامده، این حالا تفاوتی نداره، درسته معاویه ممکنه که در نظر برادران اهل سنت آدم مثلا مقدسی باشه، ولی باید خود اونا بشینن تحقیق کنن که اینطور نیست، معاویه واقعا آدم مقدسی نیست، معاویه کارهای خیلی ناخلفی کرده و کسی هم نیست که حالا حتما جزء خلفان بگیم که خلفای یک و دو و سه هست فلان، نه ما باید خود اونا بشن تحقیق کنن، ما هم بشینیم هرچه تحقیقاتون بگیم، و اینا هم نوشتن کتاب راجع به معاویه هم نوشتن که واقعا انسان خوبی نداره، انسان واقعا پلیدی بوده و کارهای خلافی، خود اهل سنت هم بعضا قبول دارن که کارهای خلافی هم انجام داده، اما اومدن یا احادیث بر احادیث جلی اومدن میگن که جزء 10 نفری است که بهش بهشون واجب هست، یعنی معاویه بن ابی سفیان جز 10 نفری که بهشون واجب، که همچین روایتی اصلا ما نداریم، این روایت جعلی. علی حالن این زیارت رو من دیدم تفاوتی با زیارت عاشورا خودمون نداره، چند جمله رو مثلا داره اینجا به اس که معاویه بن ابی سفیان ماده نداره، حالا شما این نه ما اون سند اونم ما بررسی کردیم دیدیم سند همین زیارت عاشورا سند درستیه، تو سی دی هامون هم گفتیم اون زیارت که حالیشون مرده اونم تو کامل و زیارته، کامل و زیارت خیلی زیارت دیگه داره، هر کی میخواد هر چی خواهش بخونه بره بخونه مشکل نداره، یک صلواتی بفرستید. اما یکی دو سوال رو تو این 4 دقیقه انشاءالله میرسیم که جواب بدیم. یه سوال اینه که نوشتن که پیغمبر در مسجد داشتن با مردم نماز جماعت میخوندن، به ناگاه نماز را به سرعت خوندن و تموم کردن، مردم گفتن یا رسول الله چرا نماز رو سریع خوندید؟ حضرت گفتن مگر صدای نوزاد را نشنیدید؟ داشت گریه میکرد، با این کارم خواستم مادرش زودتر به کودک برسد و او را آرام کند و میگوین این عمل حضرت رأفت و رحمت ایشان را میرساند که حتی در نماز به فکر کودک شیرخواره است. آیا داستان صحت دارد؟ خیر، از اون داستانهاییست که یا خانم جلسه یا ما ساختن یا آقایون جلسه یا اخیراً زیاد شدن. یعنی مثلا همین داستان همین مشروب است که من عرض کردم، حالا این یه چیز دیگه، اون توی چیز فاز دیگه. اصلا همچین چیزی صحت نداره، اصلا نداریم تو روایت، هر کی سندش تونست بره بیاد. و خیلی جالبه که بعضی ها میشینن کتاب میسن نمیدونن دقت کنن که اصلا همچین چیزی هست یا نه. اینم باز یادداشت تو ذهنتون داشته باشید که اخیراً کتابای مثلا راجع به آیت الله بهجت رحمت الله علیه، عاشق مرتضی زاهد، عاشق حسین زاهد، عرض می‌خوام نه تو همین افراد اولیای خدا هم دارن می‌نیسن. من با بعضی اینا صحبت می‌کردم، گفتم آقا بعضی این چیزایی که شما تو این کتاب نوشتین اصلا صحت نداره. خیلی جالب هست، نمیگم حالا کل اینا خدای نکرده زیر سوال، نه اینا بودن اینجوری، ولی اینا که اینا نوشتن بعضی نیست. همچی او به من میگفت ثواب داره اینا رو بنویسیم، چون اینا از اولیای خدا بودن، هر چی شما بتونید بزرگ کنیم ثواب داره ازش اینا بیاد. آیا چه چاخانی باشن تو این کتابو بعضن نوشتن؟ صحت اصلا نداره. یعنی اومده طرف رو بزرگ بکنه، یه چیزایی نوشته که یه وقت پسر آیت الله بهجت رحمت الله علیه، پسرشون زنده است، آدم خیلی خوبی هم است، ایشون یه وقتی مصاحبه کرد توی روزنامه یه صفحه کامل گفت 90% اون چیزی که راجع پدر من میگن همه دروغ، 90%ش دروغ. حالا اینا رو دقت داشته باشید تو این روایات. اینا من بازم به شما دارم میگم متاسفانه، حالا نمیخوام بگم خدای نکرده رساله های زیر سوال بره، بعضی رساله ها نمیدونم هنوزم حالا این هست یا نه، مثلا حدیثی رو آوردن که در نماز تیر از پای امیرالمومنین در آوردن، در حالی که این حدیث اصلا سندیتی نداره. من بارها یه بار دیگه هم به شما این مطلب گفتم، من سند این حدیث رو پیدا نکردم، اگه شما جایی پیدا کردید بیارید. اصلا این حدیث سندیتی نداره و درستم نیست که کسی سر نماز بیاد تیر رو از پای امیرالمومنین در وقت 10 تا اشکال وهابیت اینجا کرده که الان اونا بیان درست کنه. اخیرا هم وهابیت شروع کرده همین حدیثو داره وهابیت نقل میکنه برای شیعه، خیلی جالب. بعد من دادم یکی از دوستان رفت تحقیق کرد، دید یکی از کتب اهل سنت اومده این که حنبلی هست این حدیثو نقل کرده که امیرالمومنین رو تخریب بکنه. چگونه راهش این است که وقتی حدیثو نقل میکنه بعد شروع میکنه خودش هم اشکال میکنه، میگه حدیث شیعه ها نقل کردن، اشکالش اینه که مگه خون پا برسه تو نماز مگه باطل نمیشه؟ خون میرسه تو محراب و سجاده همه نجس میشه، پس حضرت چیکار میکرد؟ حالا شو بی جواب. حالا اصل حدیث اصلا دروغه، اصل روایت اصلا دروغه، این نیستش که اینجوری حالا سر نماز بیان تیر در بیارن پای حضرت کسه. بعد کدوم جنگ تیر خورده به پای حضرت؟ یک منبع تاریخی شما نشون بدید که تیر زدن و خورده به پای حضرت، بیارید برای من به من نشون بدید. اصلا کدوم جنگ بوده که تیر به پای حضرت زدن که تیر تو پاش مونده حالا اصلا نماز در بیارن؟ با اینو تو رساله ها ماشون نوشت، ما واقعا مغز آدم سوت میکشه که من نمیدونم چرا ما اینا نمیشینیم دقت بکنیم. و اینا اخیرا خود وهابیت داره تون تون داره اینا رو میاره، حدیث رو هم داره میاره منسوب میکنه به شیعه، بعدم میگه آقا این اشکالات رو پاسخ بدی، 10 تا اشکال میکنه میگه پاسخ بدی. این هم مثل همین داستانی که برای پیغمبر میسازن هیچ کدوم صحت نداره. یه صلوات دیگه بفرستید. یک مطلبی رو نوشتن راجب این که این حدیث از حضرت علی علیه السلام درست است که این حیوانات مسخ شده اند به دلایلی مثل عنکبوت و میمون و خرگوش و خرس و فیل و خوک و چند حیوان دیگه. نه، این هم هیچ کدوم صحت نداره. شما روایتشو بنویسید اگه میگید بیارید که این حیوانات که اصلا مسخ شده انسان ها، نه همچین چیزی صحت نداره. خداوند در کنار انسان ها حیواناتی رو آفریده، اجنه هم آفریده، موجودات دیگه هم توی فضا هستن به نام ملائکه در سمت‌های مختلف آفریده. اینا دلیل بر نمیشه که مسخ شده باشن. خداوند شتر رو آفریده برای یک کار، اسب رو آفریده برای یک کار، سگ رو آفریده برای یک کار، گربه رو آفریده برای یک کار. شما الان همین خفاش چیزا مذارت میخوام لاشخورها، سه چهار رقم لاشخور خدا آفریده. خب بگو این مسخ شده، این مثلا من پس فردا منم از دنیا میرم بگو مثلا روح مخمل باب رفته تو این لاشخوره مثلا مسخ شده الان. چون درویشا الان دیروز شب جمعه بودی که دوستان اومده من میگه که رفتم خونه مادرم داییم نام خالم زندایی نام کیم خالم نام کجا رفتم میرم که برگشته میگه که یه درویشای علل حق هستن یا علل حق هستن حالا که اینا اومدن میگن که آدم که از دنیا میره روحش میره تو هفت نفر. بعدم عرض به خدمتتون که مال 400 سال پیش الان حالا این هفت نفر کی هستن؟ مثلا این هفت نفری که اینا نشون میدن تو دراویش اینا هستن، اینم در قطب اعظم ایشون هم چی رو گرفته از اون مثلا روح جانشین هم چی هست مثلا فلان گرفته جانشین مثلا هم خداست در روی زمین مثلا هر چی دارت مخواه بده. چون حالا من بهش گفتم که شما برو بگون در یکی از اون هفت نفر منم گوه اومده بهش گفته که تو نم فلان نکن بهش چی بگو بگو اتفاقا دیشب اومده به من گفته اینا رو که اینجوری کن اونجوری کن. آخه کی به کیه؟ وقتی به تو اومده گفته خب به منم گفته، خب چرا به من نگه؟ خب کاری نداره جواب اینا رو دادن. ولی منظورم به اینه که حالا ما بیایم بگیم هر حیوانی ببینیم بگیم آقا این مسخ شده فلانیه، این مسخ شده فلان، نه خداوند هر کدوم اینا رو این لاشخورها رو خداوند متعال خلق کرده. خیلی جالبه که چند نوع لاشخورن، هر کدوم از اینها یک جای حیوانی که به دلیلی کشته میشه رو زمین میفته برای اینکه بوتعفنش میکروبزاس اذیت نکنه دیگران رو، هر کدوم یه جای این حیوان رو میخورن. مثلا روده های این حیوان رو یه نوع لاشخور فقط میخوره، مغز این حیوان رو یه نوع لاشخور میخوره، پوستش رو یه نوع لاشخور میخوره، گوشتش رو یه نوع لاشخور میخوره. خیلی جالب هست. اما یه مطلب هست، در بعضی از عذابهای الهی ما این رو داشتیم که اون عذابهای الهی که نازل شده خداوند به واسطه اون عذاب الهی یک سری حیواناتی رو مسخ کرده و سپس از بین بردتشون، نه اینکه اینا ماندگار بشن نسل حیوانات از اینها بشه، اینا رو به یک شکل حیوانی که قبلا آفریده درشون آورده، مثلا اینا رو به شکل خوکشون کرده، نه اینکه اینا از ابتدا خوک بودن، خوک آفریده شده بوده. اینها رو خداوند در اون عذاب الهی یکی دو سه مورد هست که در قرآن هم ظاهرا داره که اینا رو به شکل خوکشون کرده، پس معلومه خوک بوده که اینا رو به شکل خوکشون کرده. این مطلب پس اینم صحیح نیست که همه حیوانات مسخ شده یه سری از انسان‌ها هستن، نه این مطلب هم صحت نداره. این تو همینجا ان شاءالله برای جلسه آینده که اگر با سخنانان ما دیر کردن نتونستن بیان اینها، انشالله ما بقیه سوالات رو جواب میدیم.